موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. تهران را از رادیو تهران بشنوید. از رادیو تهران
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه. و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صفحه یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
با نام خدا و با توکل به لطف و عنایت او سلام میکنیم به همه شما عزیزان، همراهان محترم رادیو تهران، شنوندگان عزیز و مردم خوب تهران. سلام، صبحتون بخیر. برفی و بارانیتون به خیر باشه هر جا که هستید. آرزوی ما این هست که انشالله سلامت باشید، لحظه های خوبی داشته باشید و امروز هم بتونیم در کافه سلامت رادیو تهران میزبانان خوبی برای شما عزیزان باشیم. از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید. 30094 سامانه پیام کوتاه ما 2265 2465 و 2265 2466 هم دو خط ارتباطی شما با ماست. امروز موضوع گفتگومون راجع به اورژانس های کودکان هست. عزیزانی که کودکی در منزل دارن، عزیزانی که منتظر تولد کودک نازنین هستن، همه شما مخاطبان خاص ما هستید امروز در کافه سلامت. لطفاً برنامه ما رو بشنوید و اگر سوالی دارید حتما از همین الان یا برای ما پیامک بکنید یا به ما تلفن بزنید. خب ما مثل همیشه و هر روز در برنامه کافه سلامت قبل از شروع برنامه امروز یک نگاهی میندازیم به تابلوی طلایی ورودی کافه سلامت و توصیه‌هایی که پزشک مهمان دیروز برنامه برای ما گفتن. بشنوید.
من خواهش میکنم حتما مثلث سلامت و سته ضروری حکما رو رعایت بکنید که انشالله فشار خون نگیرید و اگر گرفتینم نگران نباشید، کاملا قابل درمان هست.
بله، راجع مصرف نمک ها خیلی سوال کردم. میشه خیلی کوتاه بگید؟
بله، ببینید اگر نمک کامل ارگانیک باشه که بیش از 90 تا عنصر در واقع فعال درش هست، این فشار خون رو معمولا اگه درست مصرف بشه بالا نمیبره، ولی خوردن نمک های کاملا خالص شده که فقط سدیم کلر داره یکی از عوامل اصلی فشار خونه و خواهش میکنم که نمک های خالص سدیم کلر رو مصرف نکنید، از نمک های ارگانیک استفاده.
توصیه‌ای بود که آقای دکتر حسن اکبری، البته بخش از توصیه بسیار خوبشون، متخصص طب ایرانی دیروز در برنامه مطرح کردن. اگر که علاقه مندید که کامل برنامه دیروز ما رو بشنوید یا روزهای گذشته ما رو، حتما از طریق ایران صدا میتونید فایل کامل برنامه رو در اختیار بگیرید، بشنوید و نکات مفیدش رو حتما بیشتر ازش استفاده بکنید. اما امروز ما میزبان جوای دکتر کوروش سلطانیه زنجانی هستیم، متخصص کودکان، فوق تخصص طب اورژانس کودکان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی شهید بهشتی. خیلی ممنونم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام میکنیم به شما، خیلی خوش آمدید، صبحتون بخیر.
منم سلام میکنم خدمت شما و بیننده های عزیز، شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم در موضوع اورژانس کودک.
سپاسگزارم ازتون، خیلی خیلی ممنونم. من چون حالا تصویر نداریم آقای دکتر که شنونده های ما شما رو ببینن، فقط یه شمای کلی از خصوصیت آقای دکتر بگم که واقعا بسیار بسیار انسان بزرگواری هستن با احساسات بسیار رقیق، که از همون لحظه اول که وارد شدن به استودیو ما همه انرژی مثبت گرفتیم امروز در این روزی که خب هوام خیلی زیباست و بله. بارندگی و اینها، خیلی خیلی خوشحال شدیم از دیدنتون.
زنده باشی، محبت داریم واقعا در این صبح زیبای برفی که بقید بعد چند بله. سال همچین برفی زیبایی اومده.
بله بله.
واقعا پا قدم من به صد آله، من چند دفعه تصویر و تلویزیون رفته بودم ولی رادیو اولین باره و واقعا بله. جالب بود، واسم صحنه‌های قشنگی دیدم،
توارن خیلی قشنگی. بله
ان شاء الله که
خدا شکر ما هم خیلی خوشحال شدیم از دیدن شما. ان شاء الله که حتما هم امروز برنامه خوب و نکته های خیلی خوبی برای شنونده‌های عزیزمون با حضور شما خواهیم داشت. آقای دکتر، ما موضوع گفتگومون همونطور که خب به هر حال تخصص شما هم هست و میدونید و الان من اعلام کردم، موارد اورژانسیه که برای بچه‌ها ممکنه پیش بیاد. حالا اینکه من میخوام از شما، از خود شما سوال بکنم که موارد اورژانسی که ممکنه برای یک طفل، یک کودک به وجود بیاد چه مواردیه؟ آیا قابل تقسیم بندی هست؟ اگر هست شما این کار رو برای ما انجام بدید، من در خلال صحبت‌ها بقیه سوالات رو حتما خواهم پرسید ازتون. بفرمایید.
خدمت شما، اورژانس کودکان، ما سالها کل دنیا و به دنبالش ایران اورژانس بزرگسال داشتیم، یعنی تخصصی به نام اورژانس بزرگسال.
بله.
و کودکان محروم بودن از، خب متخصص کودکان داشتیم و فوق تخصص های رشته های دیگه کودکان داشتیم، مال قلب، گوارش، کلیه، ولی چیزی به نام فوق تخصص طب اورژانس مخصوص کودکان نداشتیم. و شاید ما جز اولین نفراتی هستیم که شاید 5-6 تا تو کل ایران باشه که فوق تخصص مخصوص طب اورژانس کودکان دارن، یعنی علاوه که معتقد در تخصص اورژانس داشتیم که مثل فوق تخصصی بس اورژانس کودکان باشن، چون بچه ها واقعا خب آناتومیشون، فیزیولوژیشون، خواسته ها و روانشون با بزرگسال متفاوته و چیزی که ما داشتیم اورژانس بزرگسال شاید کمکی کمتری میکرد به اورژانس های کودکان با توجه به همون فیزیولوژی و آناتومی متفاوت و حساسی که دارن. خب ولی ما فوق تخصصی و خیلی دقیق فقط رو کودکان کار میکنیم و اورژانس های کودکان، درسته حالا اورژانس های بزرگسال هم تقریبا همون بیه همون کارهایی میشه که، ولی خاص رو اطفال با توجه به شرایطی که گفتیم بهتر میشه کودک رو نجات داد در مواقعی که حاده، در مواقعی که جونش در خطره و بشه به زندگیش برگردون. همونجوری که میدونیم خب نسل جدید فرزندان کمتری دارن و همه زمان ما پدر سالاری بود، الان فرزند سالاریه و خب فرزندان عزیزن و واقعا حساس خانواده ها، و خب وقتی حیات و نجات جانه فرزند واقعا شادی رو به خانواده میاره و خیلی لذت بخشه.
بله، پس در واقع میشه گفتش که این رشته حداقل به لحاظ فعالیت اجتماعی یک رشته نوعی هست توی کشور.
بله، رشته نوعی هستش.
یعنی الان ما اگر که برای کودکی طفلی داشته باشیم که مورد اورژانسی براش پیش بیاد، با همون شماره معروف اورژانس باید تماس بگیریم یا شما بگیریم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که اورژانس 115 میاره به اورژانس های کودکان، بیمار رو میاره اورژانس های کودکان. حالا بله. چه شما فرمودین چه اورژانس های
بله،
کودکان؟
چه موارد اورژانس
مواردی؟ اگه بخوام خیلی ساده واسه خانواده‌های عزیز، واسه مادرای عزیز که کودک دارن، بخوام بیان کنیم که بیماری‌های کودکان چیه و به دنبالش چه اورژانس‌هایی پیش میاد، میشه کل بیماری‌های کودکان رو اینجوری دسته‌بندی کرد که بیماری‌ها کلاً یک دسته آلرژیک داره، یعنی بله. دسته از بیماری‌ها آلرژی. یعنی چی؟ با من مثال کشور ساده میکنم که باز ساده تر بشه. آلرژی یعنی تحریک، یعنی یک عاملی تحریک میکنه و قلقلک میکنه اون شخص رو. حالا اون شخص چه واکنشی بده بر اساس نوع واکنش اون فرد التهاب ایجاد میشه. یعنی امکان داره فرض کنیم تو یک هوای آلوده، مثلا شهر اهواز، ریزغبار، همه اون هوای آلوده دارن ولی همه بیماری نمیگیرن، یکی شاید سرفه سا ساده بکنه، یکی احساس خفگی بکنه، یکی بیمار بشه. یعنی هوا یه جور آلوده است، ولی واکنش فرد پس در بیماری آلرژیک چیزی حمله نمیکنه به بدن، فقط تحریک میکنه. مثل دب مرز مثلا کشورهای همسایه بخوان تحریکاتی بکنن ولی حمله نکنن، که مثلا تحریک کنن که اون واکنش بده و بگن اون حمله کرده. پس آلرژی به این صورت، پس واکنش طرف باعث میشه که بیماری ایجاد بشه، التهاب ایجاد بشه. خب این دسته آلرژی میگفتیم از خفیفش میتونه باشه مثل یک کهیر ساده، بچه یه چیزی میخوره واکنش میده بدنش، امکان داره مثلا یک غذا، یک فست فود، یک داروری همه بچه‌ها مصرف کنن، بزرگا مصرف، و یه نفر میبینیم بدنش کهیر میزنه، تنگی نفس میشه، سرفه میکنه و اورژانس میشه. به چه صورت؟ یعنی نفسش تنگ میشه و حالا میشه داخل آنافیلاکسی میره، یعنی آلرژی شدید رو میگن آنافیلاکسی، یعنی انقدر اون آلرژی شدیده که نفسش هم قطع میشه، قلبش ایست پیدا میکنه. خب میشه اورژانس آلرژی. دست یک دست از بیماری ها آلرژیه که سادش با آنتی هیستامین ها پزشک برطرف میکنه، با آنتی هیستامین های ساده مثل مثلا سرماخوردگی یا آلرژی های ساده، رینیتا، قرمز میشه چش، عطسه و آبریزش ساده آلرژی، تا اورژانس ها که قلب و تنفس درگیر میشه که حتما به پزشک مراجعه کنن که داروهای مخصوص خودش داره. دسته دوم بیماری ها عفونت ها هستن. یعنی یک اینجا یک عامل خارجی وارد بدن میشه. عفونت ها حالا این دسته میتونه باکتری ها باشه، میتونه ویروس ها باشه، میتونه انگل باشه، آمیب باشه. اینجا تهاجم صورت گرفته، یعنی یک عامل خارجی دیگه وارد شده. اینجا باید بیمار تب میکنه، بیمار لرز میکنه، بیمار بیحال میشه، ضعف پیدا میکنه و اینجا باید دیگه داروی مربوطه داده بشه. یعنی تب کنترل کرد و بعد داروی مربوطه بر اساس خب باکتری آنتی بیوتیک ها داده میشه، وقتی که ویروس ضد ویروس ها، انگل ضد انگل ها داده میشه و کنترل بچه، آب بدنش، دمای بدنش و کنترل بشه و امکان داره به صورت اورژانس بشه. به چه صورت؟ انقدر اون عفونت قویه که تو سیستم های حیاتی اثر میذاره، رو قلب، عروق، مغز، و بچه امکان داره هوشیاریش از دست بره، نفسش قطع بشه، قلبش از کار بیفته و اونجا دیگه اورژانس ها میشه و بس سریع 115 مراجعه کنن که در بیمارستان بسته بشه، اقدام بشه. دسته سوم بیماری ها التهاباته. یعنی شخص دچار التهاب میشه. حالا چه میتونه اون آلرژی و حساسیت باعث التهاب، التهاب درگیری، یعنی اونجا ملتهب میشه. چرا؟ چون یه عامل خارجی یا تحریک کننده مثل دو دسته قبل اومده، حالا بدن واکنش داده، نیروهای ارتش، نیروهایش مقاومتیشو مثل گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، پلاکت‌ها، قدرت لنفاویش فعال شده که با اون جنگ کنه. خب این جنگ باعث التهاب میشه. التهاب باعث میشه که باز شخص ضعیف بشه، دچار تب، امکان داره لرز، و خدمت شما عرض کنم و بسته سو ناحیه‌ای که التهاب پیدا کرده درگیر بشه، حالا معده باشه، گاستریت میشه، روده باشه، بهش میگن کولیت، سینوس باشه میگن سینوزیت، گلو باشه فارنجیت، هر ناحیه‌ای که باشه التهابی که پیدا کنه، مثلا پوست باشه سلولیت، مفصل باشه آرتریت، التهاب پیدا میکنه. اینجا دیگه درگیری باید بیام سیستم ایمنی شخصو ضعیف کنیم که جنگ نکنه، بر اساس داروهای کورتون هایی که ساخته شده، کورتیکوستروید هایی ساخته شده مثل پرینیزولون، دگزامتازون، اینجا سیستم یعنی شخصو ضعیف میکنیم که جنگ نکنه، التهاب بخوابه، یا اون التهاب دوری کنیم، یعنی از اون واکنشه، از اون چیزی که آلرژیزا و دوری کنیم، یا اونو دور کنیم، یا شخص و سیستم ایمنیش رو ضعیف کنیم که این التهاب بخوابه. این شد دسته سوم که میتونه اورژانس باشه، یعنی انقدر شدید باشه اون التهاب که شخص باز دوباره سطح هوشیاریش اف کنه، تنفسش درگیر باشه، مثل آسم. یک التهابیه که تو راه هوایی آسم بچه ها یک دوز این دسته میشه، مثل دیگه آلرژی نیست، حدش رد شده، التهاب ایجاد شده تو مجاری هوایی، ترشح میشه، التهاب تنگ میشه مجاری، در اصل انگار داره مقاومت جنگ میکنه و بچه تو تنگ نفس میشه و این میشه یه اورژانس باز تنفسی مثل آس که بعد بیاد با کورتیکوستروید ها با اسپرای مخصوص درمان بشه. دسته چهارم بیماری ها داری بیماری های اوتوایمونه. اوتوایمون یعنی بیماری هایی که خود بدن بر علیه خودش جنگ میکنه، مثل ما مثلا میبونه که سیستم ارتششون با مردم بخواد جنگ کنه، یا مردم بخواد با نیروهای مقاومت جنگ کنه، یا داخلی، یعنی اوتوایمونی داخلیه. به چه صورت؟ یعنی خود بدن بر مثال کشورش مثلا خود بدن برای خودش جنگ میکنه. مثلا چه جوری؟ شما مثلا واکسن میزنی که یک مقاومتی در بدن ایجاد کنی، اون واکسن تبدیل میشه به بیماری، میاد بر اثر سلولای بدن یه بیماری ایجاد میکنه. یا مثلا شما داروی رو میزنی میاد روی سلول هایی میشینه و اونجا رو ملتهب میکنه. خب به صورت اوتوایمون، یعنی خود بدن درگیر میکنه. مثلا شما یه ویروسی وارد بدن شده، بعد تبدیل میشه به التهابی، اون سیستم باعث میشه که غلاف عصب و قلب معده رو، قلب و دریچه‌های قلب رو درگیر میکنه. یعنی خود بدن خودش رو درگیر میکنه. و اینجا باز دوره باید از تعدیل کننده های ایمنی یا سرکوب کننده های ایمنی استفاده کنیم که این التهاب بخوابه و میتونه خیلی اورژانسی و خطرناک باشه. دسته آخر دسته اورژانس های محیطیه. یعنی بیماری های محیطیه دیگه، اینا داخلی بود. بیماری های محیطی شامل چی میشه اورژانس هاش؟ خب مثل محیط ما تروما، مثل بچه سقوط کنه بچه. آره دیگه، اینجا تو دسته بیماری محیطی میشه. اون دسته های اصلی که گفتیم دسته محیطی بهش میگن. تروما مثلا بچه ضربه ای بخوره، تصادفی بکنه، غرق بشه، برق گرفتگی پیدا کنه، گزش حیوانات مثل مار، عقرب، زنبور پیدا بکنه، گرما زده بشه، سرما زده بشه، اینا همه مربوط به مثلا فصل سرماست، مربوط به محیط میشه. یعنی که دسته ای از بیماری ها میشه که خب اورژانس هم هست، بسته به شدتش بچه دچار اورژانس. دسته آخر هم ژنتیک و مادرزادیه که میتونه شدید باشه، که اون بر اساس خب بچهای بعد از تولد یا در ادامه در دیرتر میتونه دسته بیماری های ژنتیکی و میتونه خیلی حاد باشه از داخل رحم تا بعد بزرگسالی ظهور پیدا کنه، که مربوط به خودش باید درمانش و تشخیص و پیگیریش انجام بشه.
بله، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر کوروش سلطانیه زنجانی، متخصصی هستن که امروز دعوتشون کردیم به برنامه. الان داشتیم راجع به بیماری های اورژانس کودکان صحبت میکردیم، حالا بیماری ها را آقای دکتر دستبندی کردن و برای ما نام بردن که حالا هر کدوم از اینها میتونه به واسطه حمله ها، التهاب ها و در واقع تحرکاتی که در بدن کودک ایجاد میکنه باعث بشه که شرایط اورژانسی برای بچه به وجود بیاد، که ما نیاز پیدا بکنیم نیروهای اورژانس بیان و سریع بچه رو نجات بدن. حالا از بین همه اینها من فکر میکنم دسته یکی مونده به آخر که بیماری های محیطی بودن یا ضربه ها و تروما ها و اینها بیشتر آشنا باشه برای همه شنوندگان عزیز ما. چون حالا دستای دیگه بیماری های مختلفی که ممکنه مثلا ژنتیکی باشه، مادرزادی باشه و اینها، به هر حال ممکنه بار اول شاید بروز و ظهورش یه مقدار اورژانسی بشه، بعد دیگه مداواهای به طور کلی عمیق و طولانی نیاز داره، دیگه با پزشک همه هماهنگن. ولی اون چیزی که باعث میشه که ما به اورژانس زنگ بزنیم و از کمک های اورژانس بخوایم استفاده بکنیم، همون التهابات ناگهانی هستن که شما هم آقای دکتر خیلی خوب بهشون اشاره کردید، که حالا بچه ما اگر که خدای نکرده ضربه بهش بخوره، زمین بخوره، حالا مثلا حالا آقای دکتر خفگی ها که ممکنه مثلا چیزی بلعیده بشه توسط بچه، اینا فکر میکنم که خیلی جز موارد اورژانسی هستن که هم ممکنه بیشتر باتون تماس بگیرن با عزیزانی که تو این حوزه کار میکنن، همین که واقعا والدین رو بیشتر نگران میکنه. من فکر میکنم الان مورد دیگه که لازم هست حتما ما راجع بهش صحبت بکنیم این هست که اقدامات اولیه خانواده در مواجهه با موارد اورژانسی چی باید باشه. یعنی یک خانواده، والدین چی کار باید بکنن وقتی که بچهشون وارد اون فاز اورژانسی میشه، نیاز به کمک اورژانسی. یادمون بدین بهمون کمک بکنین. آقای
زنده باشین،
متشکرم
خدمت شما. بله، همونجوری فهمیدین مبحث به حال اورژانس و اینجوری که ما باز کردیم خیلی مباحث زیادی رو میگیره که واقعا خوب روش نمیشه. و خب بنای این جلسه همین بود که هرچی خانواده ها میخوان و چیز هست که و شایع‌تره که روش صحبت کنیم. حالا مرحله اول شما فهمیدین در مورد بریم مبحث محیطی، مبحث شاخه تروما و مبحث جسم خارجی و انسدادی که ایجاد کرده یک دفعه در بچه و خانواده عزیزمون چی کار کنن در اون لحظه که کمک کنه و به بهبود بچه. خب وقتی که یک شیرخوار یا کودک با یک جسم خارجی، چون میدونیم شیرخوارهای ما وقتی که سینه‌خیز میشن و راه میفتن، خب شروع میکنن به جستجوی محیط و هر چیزی رو امکان داره داخل دهانشون بذارن.
بله.
از یک چیز کوچیک، تیز، مایع، جامد رو زمین پیدا کنن و داخل دهان بذارن. و وقتی هی بزرگتر میشن امکان داره این کنجکاوی بیشتر بشه، تو محیط‌های در کابینت باز کنن، تو کوچه برن، اینور بیان و هر چیزی رو بالاخره ببلعن یا راه وارد راه هواییشون بشه. خب وقتی ما با یک کودک یا شیرخواری برمیخوریم که یک جسم خارجی رو بلعیده داخل دهانش کرده و احساس خفگی داره میکنه، خب چیکار کنیم؟ اونجا که دیگه بلافاصله پزشک نیست، تا اورژانس هم بخواد بیاد و تو این ترافیک برسه و ما رو برسونه، خب یک زمان طولانی میشه. کاری که خانواده ها میتونن بکنن تو این مرحله که بچه‌ای خورده و احساس حالا خفگی میکنه، میبینیم آبریزش دهان داره، مشخصه که سر راهو گرفته، آب گلوشو قورت نمیده، داره آب گلو برمیگرده، تنگی نفس پیدا کرده و خدمت شما عرض کنم و امکان داره کم کم بیحال بشه چون اکسیژن کمتری بهش میشه، راه نفسش هم گرفته شده. خب در این موقع اگر هنوز بچه هوشیاره، یعنی هنوز هوشیاری داره و هنوز میتونه واکنش بده به ما، تحریک سرفش میکنیم، یعنی وادار به سرفش میکنیم اگر سنیه که میتونه، یا به پشتش میزنی، تحریک سرفش به هم میکنه، یا بهش میگه سرفه کنه، چون این سرفه باعث میشه که اون جسم خارجی تو راه هوایی، ابتدای راه هوایی یا ابتدای مجرای مری باشه، برگرده و بیرون بیاد. خب تحریک به سرفه میکنیم، بعد دهانشو نگاه میکنیم، اگه اون جسم خارجی رو دیدیم، حالا اسباب بازی کوچیکی میتونه باشه، یک جسمی باشه، یک حبوباتی باشه، هر چیزی میتونه باشه، اگه دیدیم با انگشت در میاریم، وقتی وادار به سرفش کردیم که تو دهنش بیاد بیرون نیاد، اگه بیرون اومد که چه بهتر، نیومد ولی کورکورانه انگشت نمیکنیم تا حلقش همینجوری انگشت کنیم که آقایی پیدا کنه، چون امکان داره ما نبینیم اون جسمو، جسمو بیشتر هول بدیم بره داخل راه هوایی دیگه، اون وقت اصلا بیشتر باعث مرگ و خفگی بچه بشیم، دیگه که بره راه مری بدتر بشه. پس اگه جسمو دیدیم از داخل دهان با انگشت، یک انگشت نگاه میکنیم و به پشت جسم میندازیم میاریم بیرون، ندیدیم باز تحریک به سرفه میکنیم. خب حالا میگیم امکان داره انقدر بچه چی بشه که نتونه سرفه کنه، توانایی سرفه دیگه نداشته باشه، بیحال شده، یا سنی که سرفه نمیکنه، در این مرحله که دیگه توانایی سرفه نداره و وضع بچه بدتر شده، اگر زیر یک سال بود، بچه کوچیک بود، شیرخوار بود، زیر یک سال بود، روی کف دست به شکم میذاریم، یعنی بچه رو به کف روی شکم روی کف دست میخوابونیم، 5 ضربه به پشتش میزنیم از پایین به بالا، یعنی به پشتش از پایین پشت به طرف قفس سینه که به طرف بالا جسم بیاد بیرون، 5 ضربه آروم به صورت شیبدار از پایین به بالا میزنیم، بعد بچه رو بر میگردونیم روی کف دستمون، چون بچه کوچیکه دیگه، زیر یک سالو، بچه رو روی کف دستمون بر میگردونیم، یعنی به پشت میخوابونیم، 5 تا فشار قفس سینه شون میدیم، مثل ماساژ قلبی اگه همه دیدن یاد گرفتن، 5 تا ماساژ قفس سینه شون میدیم، یعنی 5 بار پشتش میزنیم، بعد برمیگردیم روی کف دستمون، حالا 5 تا ماساژ قلبی بهش میدیم، 5 تا فشار به قفس سینه میدیم، این باعث میشه دیافراگم تحریک میشه، جسم خارجی رو هول میده، به مری فشار میاره راه هوایی، جسم خارجی باز میپره بیرون یا رو دهان، بعد میتونیم باز جسم کنترل کنیم و تو دهان در بیاریم. این در مورد شیرخوار زیر یک سال بود. خب حالا بالای یک سال که دیگه کف دست جا نمیشه. در مورد بالای یک سال و بچهای کوچیک، کودک، نوجوان یا بزرگسال، باید اینجوری کنیم که بچه رو بشونیم یا بیسته، دو دستمون رو مش میکنیم دور شکمش زیر قفس سینه، یعنی جایی که دیافراگم هست، زیر دیافراگم، دو طرف دستمون رو دور سینش، دور اون شکمش حلقه میکنیم کاملا که کامل جمع بشه، بعد فشار میدیم به طرف بالا، یعنی از زیر دیافراگم باز دیافراگم میدیم فشار به طرف بالا، یعنی هم قفس سینه رو میگیریم هم پشت، فشار میدیم به بالا، که این باز جسم خارجی تحریک میشه، دیافراگم فشار میاره، جسم خارجی میپره بیرون که با دهانو میگردیم به همون روال انجام میدیم. خب پس که بهش میگن مانور هلمیخ، حالا مهم نیست اسمش، ما تو دست خانواده ها میگه این مانور هلمیخ میشه، که این کار انجام میدی در میاد، اون جسم خارجی کمک میکنه، درصد زیادیش در میاد. خب بله. حالا اومدیم در نیومد، بعدها جسم گیر کرده، خب بچه داره بیهوش میشه، کم کم اکسیژن نمیرسه بهش دیگه، یا هوایی گرفته، مثلا انصداد پیدا کرده و جسم در نمیاد، کم کم سطح هوشیاری رفته دیگه، رفته تو کما، اینجا دیگه نمیشه این کار مانورا رو انجام داد و نمیشه تحریک به سرفش کرد تو مرحله اول، مرحله دومم نمیشه انجام داد، ما رو برام حالا دیگه وقتی بچه هوشیاری داشت دیگه احیا بعد بکنیم، یعنی سی پی آر بعد بکنیم، بله. اینجا دیگه تنفس فقط قطع نشده، اینجا دیگه نبضم ضعیف شده، هوشیاری بچه‌م کم شده، دیگه میشه مرحله، حالا علمی سی پی آر میگن یا به اصطلاح عادی احیا بعد بکنیم. خب احیا چیکار کنیم؟ بیمارستان که نیست، احیایی که خانواده میتونه چه کاری میتونه بکنه؟ احیا یعنی بچه دیگه حالا رو سطح صاف میخوابونه، یا کودک و یا شیرخوار رو سطح صاف میخوابونه، میره نفس بچه قطع شده، خب اینجا باید احیا به این صورت انجام بده که اگه یک نفره 30 تا ماساژ قلبی بده، 30 تا ماساژ میده قلبشو، 2 تا تنفس، یعنی دهانشو میذاره رو دهان بچه، چون ماسک تو قدیما گفتن دهان به دهان، تنفس دهان به دهان، بعد دیدن شاید عفونت انتقال پیدا کنه، گفتن اگه ماسک هست ماسکو بذارین یا یه لوله بذارین از طریق لوله رو دهان، ولی اونجا لحظه شاید هول بشه نباشه، همون دهان روی اگه شیرخواره و صورتش کوچیکه رو دهان رو بینی، اگه نه بزرگه روی دهان، اگه کوچیک بود دهان بینی رو بگیره و تهویه میکنیم، یعنی نفس میدیم به بچه. پس شد 30 تا ماساژ قلبی، 2 تا تنفس دهانی میدیم. ولی اگه 2 نفر بودیم، یعنی پدر بچه و مادر بچه بود، 2 نفر بودیم، 15 تا ماساژ قلبی، 2 تا تنفس، 15 تا ماساژ، 2 تا تنفس، اینجوری 2 دقیقه همینجوری این کار انجام میدیم. در اصل داریم یک احیای خانگی میکنیم تا اورژانس برسه، تا خدمت شما عرض کنم دکتر برسه و کارهای دیگه انجام بده، و بچه الان بیهوش شده در اثر اون جسم خارجی، این احیا رو انجام میدیم که بچه یا برمیگرده یا اون جسم در میاد یا هوشیاریشو به دست میاره یا تا اورژانس برسه. این کار ادامه میدیم، یعنی یک تنفس در حدود 20 تا 30 تا تنفس میشه و 100 تا 120 تا ماساژ قلبی میشه. این کار ادامه میدیم. و اگه دستگاه‌هایی هستش، دستگاه‌های شوک خانگیه، اتوماته، توی خونه‌ها که هنوز هزینه‌اش بالاست، خونه‌ها نیست، بعضی خونه‌ها هست، ولی توی فرودگاه‌ها، توی ادارات هست دستگاه شوک الکتریکی اتوماته. فقط 2 سیم با پد وصل میکنی خودش انجام میده که اگه بچه احتیاج به شوک داشت شوک میده، نداشت اعلام میکنه شوک نمیخواد. اونها رو تو همه خونه ها نیست، ولی اون اقدام اولیه رو انجام میدیم تا برسه 115 و این خیلی کمک میکنه به نجات جانمون و واقعا نجات کودکمون. میتونیم خودمون انجام بدیم، چون حالا بعد که رفت بیمارستان اگه داخل مری باشه با اندوسکوپی در میارن، اگه داخل راه هوایی باشه، داخل ریه رفته باشه، با برونکوسکوپی میره اتاق عمل و با برونکوسکوپی در میارن اون جسمو، که حالا کارهای پیشرفته ترش میشه که مبحث ما نیسته.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون. این در مورد مواردی بود که بچه‌ها اقدام به خوردن جسم خارجی میکنن، حالا یا اسباب بازیشون یا هر چیز دیگه‌ای که به هر حال لحظه‌ای باعث میشه که گرفتگی در لوله‌های هوایی به وجود بیاد و بچه دچار تحریک و حالا گرفتگی نفس و اینها بشه. یه مواقعی هست آقای دکتر ممکنه که مایعات سمی خورده بشه، مثلا توی خونه ها حالا مواد شوینده، سفید کننده، داروهایی که مخصوصا ممکنه بچه اشتباهی اصلا بره از روی کنجکاوی باز بکنه، مثلا شربت مربوط به بزرگسالان رو مصرف بکنه، داروهایی که مربوط به بزرگسالان هست یا اصلا یک چیزی که سمیه، واقعا اونجا چیکار باید بکنیم؟ اون چیزی که خورده بچه میخوره اون رو و اونم باز تحریکش بکنیم برای اینکه برگردونه؟
خدمت شما که مبحث مسمومیت با اون مبحث جسم خارجی بود، در حالت جسم جامدی بود، مبحث مسمومیت که خب باز بچه های کنجکاو ما امکان داره برن سر کابینت به قول شما مایه شوینده دستشویی، مایه شوینده گاز، اسید، وایکتکس و چیزهای خونگی رو، بله، مسریکا، هر اسید و قلیا و هر ماده شیمیایی رو قورت بکشن، به جای آب، به جای نوشابه مصرف کنن. بله. دیگه مایه است اینجا، بله، داخل معده رفته دیگه، گیر نمیکنه، امکان داره مقدارش رو راه هوایی بره آسپیره کنه، ولی مقدار زیادش هم یا بخار کنه راه هوایی درگیر کنه، ولی دیگه خورده بچه و داخل معده رفته. در این مواقع که بچه ما اسید یا قلیا و واکتسمون شوینده‌ای مثل شوینده‌ای دستشویی که قلیا اینا رو مصرف کرده، اینجا نباید تحریک به استفراغ کنیم. چون اگه تحریک به استفراغ کنیم، ببینید معده خودش اسید داره، میتونه مقابله کنه با اینا، ولی وقتی که بر استفراغ کرد حتی یه ذره تو راه هوایی بره، ریه هیچ دفاعی در برابر اسید و قلیا نداره، وقتی وارد ریه شد سری نمونیت میشه، یعنی التهاب ریه میده و بعد نمونی میشه، یعنی عفونت ریه میده، همون مبحثی که اول صحبت کردیم، تبدیل به عفونت میشه، بچه تب میکنه دیگه، یک نمونی شیمیایی تبدیل به نمونی باکتری میشه و خیلی درگیر میشه، پس حتی بخارش هم تازه برمیگرده میره تو ریه درگیر میکنه، پس مقدار ضررش تو معده هم هست، ولی مقدار ضرری که اگه بره تو راه هوایی بسیار خطرناکه. ما هیچ وقت نت بچه رو به استفراغ تحریک کنیم، که چون امکان داریم برگشته استفراغ یه ذرش بره توی راه هوایی، خب چیکار کنیم؟ خب بچه‌مون رو مواظب می‌کنیم در یه محیط امن باشه، تا تمام تروماها محیط امن اولین شرطه. یعنی بچه ما تو مبحث قبلی گفتیم جسم خارجی یا ترمای غرق شدگی، ارتفاع، گرمازدگی، سرمازدگی، بعد بچه تو محیط امن بیاریم. مثلا بچه توی آتش سوزی بوده، بیاریم میشه محیط امن، جای گرما بوده، میریم جای معتدل.
اولین خب
قدم بچه جای امن. خب دومی که بس تحریک به استفراغ نمی کنیم. حتی اگه پزشک مراجعه ما دوره ضد استفراغ اینجور بچه‌ها میدن که حتی استفراغ نکنه.
بله.
برعکس داروهای دیگه که استفراغ اگه بکنه مقدارش خارج بشه خوب باشه در این مواقع. خب قدیم میگفتن که اگه اسید خورده باشه به بچه شیر تخم مرغ بدین، اگر قریا خورده باشه کمپوت بدین. این چیزی دست خانواده ها بشه، کاری که خانواده ها برمیاد که خونسا کنه تا حدودی. پس اگر اگر اسید خورده باشه شیر یا تخم مرغ در دست هست هست بدین، مقداری رقیق میکنه،
تخم مرغ خام،
شیر و تخم مرغ پخته باشه
پخته.
آره. اگر قریا باشه کمپوت، کمپوت سیب گلابی که در خونه هست، این کمک میکنه یه مقدار سم و این کاری که خانواده ها میکنن. و بعد سریع خب باید به اورژانس مراجعه کنن.
بله.
و پزشک تحت نظر بگیره، خب اکسیژن بذاره، سرم بذاره، رقیق بشه سم و آنتیدوت مربوط